أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. یادم نیست راجع به قصد زیارت من صحبتی کردم یا نکردم، حالا تکرار میکنم. یکی از آداب زیارت خیلی هم تأکید شده، سفارش شده، قصد زیارت. شاید حکمت این قصد این باشه که انسان همطوری که روح و نفسش رو پاک میکنه برای اینکه بخواد حجابهایش بین او و زیارت شونده هست برطرف بشه، بدنش رو هم پاک میکنه. یا اینکه نه، اصولا نسبتی هست بین آب و ولایت اهل بیت، بلکه حقیقت ولایت اهل بیت علیهم السلام همون ما ایست که من الماء کل شیء حی. در ذیل آیه آخر سوره مارکه ملک، قل ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین، پیامبر بینها بگو اگر آب شما که حیات شما وابسته به اون آب هست اگه فرو بره، محو بشه، چه کسی میتواند برای شما آب گوارایی بیاورد؟ داریم که منظور از این فرو رفتن آب غیبت امام شماست، یعنی آب امام است و غیبت امام میشه غور ما. ولایت اهل بیت علیهم السلام حیات بخش است، چنان که آب حیات بخشه. با غسل انسان در واقع خودش رو با ولایت اهل بیت نزدیک میکنه. بعضی چیزا شاید خیلی به نظر روشن نیاد. اگه یادتون باشه پارسال بحث شرح اربعین چهل حدیث امام رو داشتیم، به بحث غضب که رسیدیم که یکی از روایات راجع به غضب بود، اونجا روایت رو خوندیم که امام نقل کرده بودن که وقتی انسان عصبانی میشه بلند شه وضو بگیره. بعد توجیه روایت این بود، تحلیلش این بود که شیطان از آتشه و غضب از شیطانه و آب آتش رو خاموش میکنه. وقتی وضو میگیرید شما در واقع غضب رو که شیطنت شیطان هست از بین میبره. حالا اینجا هم نسبتی هست بین ولایت اهل بیت علیهم السلام، اگر نه مثلا خودشه، چون بعضی گفتن که اصلا خود ولایت اهل بیت همون آب است که حیات بشریت واسه همون هست. با این قصد در واقع انسان همچنان که جانش رو با زلال ولایت اهل بیت سیراب میکنه، بدنش رو هم با آبی که نسبتی با ولایت اهل بیت داره شستشو میده. در نتیجه این غسل حجاب‌های فراوانی رو از بین میبره و بین زائر و مزور رابطه نزدیکتر میشه و اون حجاب‌های ظلمانی و نورانی بخش زیادیش از بین خواهد رفت با غسل زیارت. اینه که تأکید فراوانی شده که حتما قبل از زیارت غسل کنید و یک غسل هم برای روز کافی است، یعنی شما صبح غسل کردید تا شب کافیه، شب غسل کردید دیگه تا فرداش کافی است. لازم نیست که انسان بخواد هر بار که زیارت میره غسل کنه، یا اینکه هر بار که نیاز به وضو داره مثلا غسل هم داشته باشه. نه، یک غسلی که صبح انجام میده تا شب اون غسل کافیه. هر مقدار زیارت بخواد بکنه به هر شکلی باشه هم یکی کافی است. خب این یکی از آداب زیارت بود. البته ما آداب دیگری رو هم در بحث‌های گذشته گفتیم و این ادب که تاکید زیاد داشت لازم بود که اشاره بهش بشه. بس ما رسید به این فراز مصدقون به رجعت کن، من به رجعت شما ایمان دارم، رجعت شما تصدیق میکنم و باور دارم. عرض کردیم که رجعت از مسلمات اعتقادات شیعه هست، در خیلی از دعاهای ما اومده، در زیارت ها اومده، در زیارت آل یاسین اومده، اینجا اومده، در زیارت دیگه هم اومده. روایت زیادی هم ما داریم، شاید بیش از 1000، چون که مرحوم شیخ راملو گفتن که من 1200 تا روایت راجع به رجعت دارم، بیش از 1000 تا روایت ما راجع به رجعت داریم که 200 از این روایات مرحوم علامه مجلسی در جلد 53 بهار جمع‌آوری کردن. خود شیخ خور هم کتابی راجع به رجعت دارن که بیش از 600 روایت رو اونجا ذکر کردن. آیات فراوانی هم در قرآن داریم که بر رجعت دلالت داره و عقل انسان هم نسبت به رجعت حکم خلافی نداره و رجعت رو قبول داره، یعنی مخالفتی با رجعت نداره، چون رجعت از امور اینه که نیستی با عقل بشه ثابتش کرد، ولی مخالفتی نیست. از مفهوم رجعت رو گفتیم که منظور از رجعت چیه و گفتیم رجعت همگانی نیست، عده از مؤمنین خاص دور رجعت برمیگردن و عده از سران و کفر و نفاق و شرک و چش رو هم اشاره کردیم بهش. در برخی از جزئیات رجعت هم باز روایت به حد تواتر رسیده، مثل رجعت امام حسین علیه السلام که روایت خیلی زیادی ده ها روایت داریم در بارش، رجعت آقا امیرالمومنین علیه السلام که فراوان روایت داریم، رجعت ها حتی رجعت ها فرمود ان لی رجعاتون و کراتون، من رجعت ها دارم کرات ها دارم. همینطور رجعت ائمه علیهم السلام اجمالا به حد تواتر رسیده که درش تردید نیست، ولی برخی از جزئیات رجعت دیگه به حد تواتر نرسیده روایاتش. مثلا فرض بفرمایید که اینکه ترتیب رجعت چطوریست، ظاهر بعضی از روایات اینه که اولین کسی که رجعت داره امام حسین علیه السلام هست، بعد امیرالمومنین، بعد ائمه علیهم السلام، اما اینها به حد تواتر نرسیده. یا اینکه هر مؤمنی اگر با مرگ طبیعی از دنیا نرفته باشه برمیگرده، و باز روایت داریم که هر مؤمنی که با مرگ طبیعی از دنیا رفته باشه در دوران رجعت میاد که با مرگ شهادت از دنیا بره. اینا به حد تواتر نرسیده روایتش. یا مثلا فرض کنید که دوران حکومت امام حسین 339 ساله، تو بعضی از روایات این مطلب وارد شده. یا اینکه هر کس دعای عهد رو بخونه حتما در دوران رجعت بر میگرده. که از بکنم به حد تواتر نرسیده معناش این نیست که سند صحیح نیست، سند کاملا صحیحه، سند روایت هیچ خدشه بهش وارد نیست، منطقه روایت خبر واحده به حد تواتر نرسیده، این صبح هم فرق نه خیر، سندش کاملا صحیحه ولی به حد تواتر نرسیده. همون دعای عهد بهترینه، هم محتوا و مضمونش هم سند روایتش، روایت دعای عهد از هر حیث عالی است، چون مضمون بسیار بلند و عالیه که من کم دیدم مضامینی با این عظمت و با این زیبایی، هم به لحاظ سند، هم سند بسیار عالی است، فقط درست کردم متواتر نیست. و در این گونه مباحث ما خبر متواتر میخواییم، خبر واحد اینجاها نمیتونه حجت باشه، یعنی انقدر زیاد باشه که احتمال توانی اینها به صفر برسه. معمولا از 15 20 تا به بالا میگم بعد متواتر، 15 20 تا نقل راوی داشته باشه، از 15 20 تا طریق نقل شده باشه میگم به حد تواتر رسید. خب باز اشاره کردیم که اعتقاد به رجعت از مسلمات اعتقادات شیعه هست، تا جایی که اصلا معیار تشیع بودن هست، معیار شیعه بودن هست. روایتی داریم که امام صادق علیه السلام فرمودن شیعه ما نیست کسی که سه چیز رو قبول نداشته باشه، یکی رجعت، یکی شفاعت، یکی هم عذاب قبر. از این دست روایت بازم داریم که خلاصش اینه که رجعت میشه معیار تشیع. البته دیگران حرفای راجع به رجعت دارن که همش بر اثر دقت نکردن، نفهمیدن و گاهی غرض ورزیه، چون غرض آمد هنر پوشیده شد، صد حجاب از دل به سوی دیده شد. اگه دقت کنن مثل همون بحث بدا که بعضی چون مفهوم بدا رو نمیفهمن شروع میکنن حمله کردن، بدایش ما درباره خدا میگیم اون بدایی نیست که درباره مردم میگیم، چنانچه علمی که ما درباره خدا میگیم چه علمی نیست که درباره مردم میگیم، علمی که من و شما داریم با علم که خدا داره که اینا با هم یکی که نیستن، که علم ما ذاتی نیست، علم خدا ذاتی است، علم ما محدود، علم خدا نامحدود، علم ما از ذات ما جداست، علم خدا این ذاتش، علم ما از قدرتمون جداست، علم خدا این قدرتش. همونطور که علم خدا با علم غیر خدا فرق میکنه، بدا هم درباره خدا چیه؟ با غیر خدا فرق. اینا نمیفهمن، بعد شروع کردن حمله کردن که در رجعت هم اینجوریه، چون مفهوم رجعت رو نمیفهمن، به قرآن مراجعه نمیکنن. این همه رجعت هایی که اتفاق افتاده دیگه، وقتی که میگن عدل و دلیل بر امکان شی چیه؟ وقوعشه دیگه. آیا ممکن هست یا نه؟ وقتی واقع شده دیگه سوال از امکان معنا نداره، که خود وقوع مهمترین دلیل بر امکان هست. به هر حال کسانی که به رجعت حمله میکنن دو دسته میشن. یک دسته چون غرض اومده دیگه دقت نمیشه و غرض ورزانه حمله میکنن، یه دسته هم دقت نمیکنن، نمیفهمن که مسئله قرآنیست، با عقل منافات نداره و از طریق خود ما صدها روایت در این باره وجود داره. اینا که نمیشه انکار کرد. کسانی همین روایت رو نقل کردن که شما به صداقتشون ایمان دارید، امام صادق شما قبولش دارید، امام رضا شما قبول دارید به عنوان مخبر صادق. خب ما این اخبار از همین ها داریم، از خودمون که نیست. خب این راجع به رجعت که ازش گذشتیم، ما دعوامون نبود که بخوایم راجع به عناوین بحث کنیم، اما چون عنوان مهمی بود یکم بیشتر روش توقف کردیم. من رجعت شما رو تصدیق میکنم، باور دارم و ایمان دارم که شما برخواهید گشت و دنیا از وجود شما بهره خواهد برد. منتظرون لامرکم، من در انتظار امر شما هستم. این امر میتونه همون کار و شأن باشه، منتظرم که امر شما محقق بشه و کار شما محقق بشه. میتونه دستور باشه، من منتظر دستور شما هستم، شما دستور بدید من اجرا کنم. حالا چه الان چه در دوران رجعت، من منتظر فرمان و دستور شما هستم. هم میتونه همون امر حکومتتون باشه، من منتظرم شما حکومت رو به دست بگیرید و حاکم بشید، که وقت این میشه همون تفسیر آیات قرآن، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. منتظر اونم، منتظر اون وعده الهی هستم که آیه 55 سوره مارشه نور، آیات دیگر، و نريد ان نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، و آیات دیگه که داریم، لقد كتبنا في الزبور من بعد از ذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون، منتظر این امرم. اینم درسته، سومم درسته که من منتظر امر شما هستم، اینه منتظر دولت شما هستم، منتظر اون حکومتی هستم که قرآن وعده داده که تشکیل دهندش شما خواهید بود. چی؟ کار همی که بستیم میگم کار شما چیه؟ شما تهران چه کار داری؟ میگم آدم مثلا فرسان هم به دکتر مراجعه بکنم، بین میگن کار، میگن شهر. که شما چه کار دارید؟ هر کاری شما داشت باشید من انجام بدم. چه کاری شما دارید؟ اگر امر معنی کار باشه جمعش امور میاد، به معنی دستور باشه جمعش اوامر میاد. اوامری دارید شما؟ یا اینکه کاری شما دارید، اون کار جمعش اموره، من آمدم امور شما رو رسیدگی بکنم، امور شما رو بررسی بکنم. اما به معنای دستور جمعش اوامر میاد، اوامری ندارید. البته امر به یک معنای دیگری هم هست که اینجا اون معنا مراد نیست. در آیه 73 سوره مالک انبیا و 24 سوره سجده کلمه امر اومده درباره ائمه علیهم السلام، و جعلنا منهم ائمتن یهدون به امرنا. اون امر معنای دیگه داره که اینجا اون معنا قطعا نیست، که همون هدایت خاصی است که امام داره که بهش میگیم هدایت باطنی یا هدایت به امر. اون امر اینجا منظور نیست، امر ائمه اونجا هم هست. مرتقبون لدولتکم، من منتظرم که دولت شما تحقق پیدا بکنه و ببینم دولت شما رو، یا من هم بخشی از دولت شما باشم، من هم در دولت شما سهم و نقشی داشته باشم. مرتقب همون منتظره، منتها منتظر دو نوع هست، منتظری که مرتب میپاد، منتظری که نه فقط منتظره. یه وقت انسان منتظره هی به راه نگاه میکنه ببینه که اون شخصی که منتظرشه میاد یا نمیاد، به این میگن مرتقب. یه وقت نه، منتظر نشسته که هر وقت اومد خب بلند میشه میره به استقبالش. منتظر عام از مرتقب هست، مرتقب منتظری است که چی باشه؟ هی چش به راه نگاه میکنه، هی میپاد. من مرتب میپام که دولت شما کی محقق میشه و کی شما عرض کنم که حکومت عالم رو به دست میگیرید که من هم نقش خودم رو ایفا بکنم. آخذون به قولکم، این آخذون به قولکم میتونه ادامه همون مرتقبون لدولتکم باشه، که اینجوری میشه که من منتظرم که شما حکومت تشکیل دهید و من هم در حکومت شما به دستورات شما عمل بکنم، فرمان شما را اجرا بکنم. این در صورتی است که ما آخذون به قولکم رو ادامه مرتقبون لدولتکم بگیریم. اما اگه جدا بگیریم بگیم نه، یه جمله است مستنفه هست، جمله جدا هست از جمله قبلیش، آخذون به قولکم معنیش میشه که من دستور فرمایشات شما رو مو به مو حکم خدا میدونم و 100% اجرا میکنم، چون شما رو حرفتون رو جز حرف خدا نمیدونم، شما رو کارگزاران خدا میدونم، خلفای خدا میدونم و میدونم که هر چی شما بگید حرف خداست. در نتیجه قول شما رو به عنوان یک قانون، به عنوان یک سند لازم الاجرا میگیرم و عمل میکنم. آخذون یعنی میگیرم، میگیرم یعنی این که میگیرم که عمل بکنم. پس این در صورت است که ما اینو جدای گرفتیم دیگه عام میشه، ربطی به دولت نداره. هر قولی هر جا ببینم شما سخنی فرمودید اون اجرا میکنم. چرا؟ چون خدا دستور داده، فرمودی یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، و شما اولی الامر من هستید و من باید از شما اطاعت کنم و اطاعت خواهم کرد مطلقا. و قول شما رو اونطور که اشاره کردم قول خدا میدونم. چرا؟ چون شما خلیفه خدا هستید، چون شما کارگزار خدا هستید، چون قول شما قول خداست و باید گرفته بشه. چی؟ بله، ما داریم خدا رحمت کنه آقای حضرت الله بهجت رو رفته بود مسجد جمکران نماز خونده بود، وقتی برگشت گفتن آقا چیکار کرد، فرمود بود رفتیم 200 دروغ گفتیم برگشتیم. اگه بخواییم اینجوری حساب کنیم نمازی هم که ما میخونیم چیه؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، واقعا راست میگیم؟ نه دیگه. حالا به دو صورت میتونیم ما توجیه بکنیم که خدا تو دستور دادی منم دارم اجرا میکنم دستور داد. تو گفتی بگو اینجوری، بگو اینجوری، منم میگم اینجوری. گفتی اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، منم دارم میگم. و دو، این رو از قول بزرگانمون بگیم، بگیم من دارم حرف امیرالمومنین رو میگم، من دارم حرف سلمان و ابوذر رو میگم، هر دوش درسته. اختصاص به اینجا نداره. دعای کامل هم که شما میخونید اگه دقت کنید درصد بالایش چیه؟ همین مناجات خمسه، مناجات شعبانیش میخونید، حبری کمال الانقطاع الیک. واقعا نجیز حبری کمال الانقطاع، یعنی از همه چیز بریده بشن فقط تو باشی، تو کی به اینجا رسیده؟ و انر ابصار قلوبنا به زیاد، که همون جا هم که میگیم خیلیش همیشه عرض کردم از این دو راه توجیه میشه. یک، من از قول امیرالمومنین دارم میگم، چون این زیارت و این مناجات رو اونا خوندن، منم دارم میخونم، به قول اونها دارم میگم. و دو، خودت تو دستور داده، منم دستور تو اجرا میکنم. گفتی بگو ایاک نعبد، منم چی میگم؟ میگم یا دستور داده خدا دیگه. گفتی نماز بخونید، یک، در نماز هم بگید ایاک نعبد، دو، منم دارم همین کارو میکنم. هر دوش درست. اینو یه بار گفته بودم، این سوال چرا سیاق عوض شد از غایب به مخاطب رسید، یه بار عرض کردم. اون زمانی که انسان دوره با سیاق غیبت صحبت میکنه، چون وقتی کسی از کسی دوره پیشش نیست میگه فلانی، مثلا کسی که مسافرته میگه فلانی چنین گفت، وقتی بهش رسید چیه؟ بهش میگه تو گفتی دیگه، از حالت غیاب چی میشه؟ خطابی میشه. اول انسان ظاهر از مزور دوره، ظاهر کجا و مزور کجا، یواش یواش با خواندن همین زیارت و با اون ترقیاتی که در مقام معنویت انسان پیدا میکنه، انقدر نزدیک و نزدیکتر میشه که چی میشه؟ خودشو در محضر اون زیارت شونده میبینه. اون وقت دیگه خطاب عوض میشه، از غیبت به چی تبدیل میشه؟ به حضور تبدیل میشه، چون میبندی یعنی پیش تو شما هستم. این ما جاهای دیگه هم داریم در زیارت عاشورا، اون اوائل زیارت میگیم که ورزقنی طلب ثارکم، روزی کن که من خونخواه شما باشم. اون فراسه آخر نه، میگه ورزقنی طلب ثاری، یعنی دیگه شما نیست، کیه؟ خودم هم. انقدر انسان نزدیک میشه که میشه صاحب خون امام حسین. اولش دوره، میگه باید خدا روزی کنه که من خونخواه خون امام حسین باشم. نزدیکتر که میاد میگه نه خیر، مثلا خود من خودم طرفسا خودمم و خونخواه خون خودم هستم، یعنی من با امام حسین یکی شدم، من فرزند امام حسین شدم، من ولی دم امام حسین شدم و رضا خونخواه خونشی هستم، خودم. اونجا ثارکم، اینجا چی؟ ثاری، خودم. این موارد تو زیارت های ما زیاد هست که اونجا هم یک التفاتی هست، اگر میخواد اونها رو ببینید به المیزان مراجعه بکن. هر جا تغییر بوده حتما علامه گفته، وجه التفات رو حتما گفته، چرا از خطاب به غیبت برگشت، چرا از غیبت به خطاب برگشت. اونجا هم باز تفسیرش بس مفصل میخواد، ولی خود سوره هم دو بخشه، بخشش از قول خداست، بخشش از قول بنده هست، اون بخش دوم از قول بنده. خود سوره هم دو بخش، ولذا سبع المثانی هست، هفت آیه که دو قسمت شده، سبع المثانی. اونجا هم همین دو بخش شده، بخش اولش از قول خداست، بخش دومش چیه؟ از قول بنده هست. التفات هایی که در قرآن وجود داره من جایی بهتر از المیزان ندیدم و ندیدم جایی که این اتفاق افتاده باشه و علامه وجهش رو نگفته باشه، و این از هنرهای علامه هست که اونجا کاملا اگر خواستید به اونجا مراجعه بکنید. خب میفرماید آخذون به قولکم عاملون به امرکم، من دستورات شما رو اجرا خواهم کرد، که دستورات شما دستور خداست و اگر من بخوام به حرف خدا گوش کنم باید به حرف شما گوش کنم. مستجیرم بکم، من در پناه شما هستم و به شما پناه آورده ام. شاید این مطلب رو یه بار دیگه من خدمتتون عرض کرده باشم که اصولا اگر ما در پناه اهل بیت علیهم السلام نباشیم لحظه باقی نمیمونیم. این پناه به دو صورت، یک پناه عامه، هر روز امام زمان علیه السلام ما رو تحت التفات و توجه خودش داره، چه اگر یک لحظه توجهش رو از ما بگیره مای باقی نمیمونیم. چرا؟ چون امام زمان واسطه فیض خداست. این بس یکم دقیقه، منم بنا ندارم که تا آخرش برم، فقط میخوام اشاره کنم ردشم. یه هر کس به هر مقداری که گیرش اومد دیگه، حالا روزش همون بوده دیگه. از نظر حکمت متعلق هویت عالم، هویت عالم که معلول هست، چیزی جز ربط به علت نیست. که اگه این ربط نبود عالم نبود. حقیقت عالم، هویت، وجود عالم، هستی عالم مساوی است با ربط به خدا. که اگه این ارتباط نبود عالمی نبود، و اگر یه لحظه ارتباط قطع شود هیچی وجود نخواهد داشت، عالمی باقی نمیماند. آیا این ربط، ربط مستقیم یا با واسطه؟ با واسطه. واسطه کیه؟ اهل بیت علیهم السلام. اب نداره. حالا من یه مثال میذارم مطلب روشن‌تر بشه. فرض کنید تو یک منبع نور در نظر بگی، توی اتاقی روشنه، از پنجره اون اتاق اتاق بعدی روشنه، از پنجره باز اون اتاق بعدی اتاق سوم روشنه. نور اتاق دوم و سوم چیزی جز همون ارتباطشون با اون منبع نور که اتاق اول باشه نیست. اگر ربط به اون نور، منبع نور نباشد، تو اتاق دوم سوم چی باقی میموند؟ هیچ، ظلمت محض. حالا اون پنجره اگر نباشه، اون واسطش پنجره هست، اگر نباشه چی میشه؟ منبع نور هست ولی اتاق دوم سوم چی؟ اهل بیت علیهم السلام به منزله اون پنجره هایی هستن که نور و هستی رو از منبع هستی که خدا باشه میگیرن و تحویل مخلوق میدن. بنابراین اگر ارتباط ما با اونها نبود و اگر افاضه فیض خدا از طریق اونها نبود، ما یه لحظه هم نمیموندیم. پس ما در پناه اهل بیتیم و این پناه عام میشونه. در این حال یه تقسیم کاری هم شده که هر روزی مثلا فرض کنید یک نفر یا دو نفرشون این استجاره نسبت به اونها باشه. عرض کنم که زیارت هایی که هر روز هست، که اون اول مفاتی مثلا امروز که دوشنبه هست به امام حسن و امام حسین مربوط هست، آخرای زیارت میگیم که یا مولای ابا محمد، یا مولای ابا عبدالله، هذا یوم الاثنین و هو یومکما و باسمکما، روز شماست و به اسم شماست، و انا فیه ضیفکما، من مهمان شما هستم، فعظیفانی و احسنا ضیافتی فانه من استضیف به انتما، و انا اینجا و انا فیه من جبارکما فاجرانی، من در پناه شما هستم، منو پناه بدید. فانکما ماموران به ضیافت و الاجاره، شما مامور چی هستید؟ پناه دادن و مهمان کردن. این همین رو شما در روز سوم میبینید، میگید یا موالی یا هذا یومکم و هو یوم الثلاثا و انا فیه ضیف لکم و مستجیرون بکن فعظیفونی و عجیرونی به منزلت لندکن و آل بیتکن. همین باز در روز چهارشنبه همینطور بگیم که متضیفون بکن فی یومکم هازا و هو یوم الاربعا و مستجیرون بکن فعظیفونی و عجیرونی. باز در روز پنجشنبه همینطور نسبت به امام عسکری علیه السلام، و هازا یومک و هو یوم الخمیس و انا ضعیف و کفی و مستجیرم بک، مستجیرم بشه فی ف احسن ضیافتی و اجارتی. پس چند تا نکته اینجا روشن شد. یه نکته این که ما در پناه اهل بیت علیهم السلام هستیم. این پناه به دو صورت است، عام و خاص. عام همه اونها هر روز به همه پناه میدن، چون کلهم نورون واحدن. خاص هر روزی اختصاص به یک یا چند نفرشون داره که همه عالم در پناه اونها هستن. این نکته عرض کنم که شاید در فراس های آینده ببینیم بحث یوم الله، اینها ایام هستن، لا تعادل ایام فتعادی کم، در روایت از پیامبر داریم که با روزها دشمنی نکنید که روزها دشمن شما خواهند شد. امام عسکری علیه السلام فرمود روزها ما هستیم، بعد توضیح داد که هر همین تو همین چیز هست، تو همین ابتدای همین بحث من مطرح کردم، خود مرحوم شیخ عباس نقل کرد این رو براتون. خیلی خوب، پس مستجیرم بکن، ما در پناه شما هستیم، من در پناه شما هستم، زائرون لکم. این زائرون لکم باز دو صورت داره، یک زائر معنوی که هر لحظه و از هر جا انسان می تواند و باید زائر اینها باشه. این زیارت حدی نداره، شما هر کار که میخواید بکنید میتونید با زیارت اونها کارو شروع بکنید و روحتون با زیارت به اونها نزدیک میشه، بعد کار دیگه عقیم نمیمونه. باید نماز بخونید، السلام علیه ابا عبدالله مثلا، بعد اختتام میکنید نماز میخونید. این یک زیارت، که این زیارت نه محدودیت مکانی داره نه محدودیت زمانی، به هر صورت هم که انجام بشه ایبی نداره. الان بنده گفتم السلام علیک ابا عبدالله، السلام علیک و رحمت الله و برکاته، امام حسین زیارت کردم در شبهای قبل، مثلا شب نیمه شعبان که شب زیارت امام حسین علیه السلام بود، کافی بود شما همینو بگید، همینو میگفتید، اون دستوری که یکی از اعمال شب نیمه شعبان بود که خیلی هم تاکید شده بود، گفته بود افضل اعمال شب نیمه شعبان چیه؟ زیارت امام حسین. یعنی از همه اعمال، حتی از اون احیا نگه داشتن و بقیه اعمال که خب مفصلا بود، این عمل از همه افضل بود. تحققش به همین بود که انسان بگه السلام علیک ابا عبدالله، السلام علیک و رحمت الله و برکاته. این حدی نداره، از هر جای میشین زیارت انجام داد و در هر زمانی میشین کار کرد. این یک زیارت. زیارت دوم هم زیارت از نزدیکی که زیارت قبرشون باشه، یعنی در اولی دوتا روح زائر و مزور هر دو از طریق روحانی این زیارت رو انجام میدن، یعنی روح زائر با روح مزور اینها با هم ملاقات میکنن، دیدار میکنن. چون روح محدودیت نداره، نه زمان روح رو محدود میکنه نه مکان، اون زیارت محدود نیست. دومی زیارت بدنه، زائر با بدنش میره کنار بدن مزور. خب این محدودیت داره، این محدودیت مکانی داره، محدودیت زمانی هم داره، هر لحظه نمیتونه این کارو بکنه. حتی اگر در همون شهرم باشه، فرض کن مثلا روزی 3 بار به زیارت میره، دیگه ایام دیگه نمیشه گفت زائره. پس این که زائرون لکم منظور کدام هست؟ هر دو، هم زائر روحانی که محدودیت زمانی و مکانی نداره، هم زائر جسمانی که در این حالش محدودیت داره، آثار و برکات خاص خودش رو هم داره. به هر حال من زائر شما هستم. این در صورتی که ما زیارت رو فقط محدودش کنیم به همین دنیا. اما اگر این قید رو برداریم، خب در برزخ هم زیارت هست، در قیامت هم زیارت هست، در بهشت هم زیارت هست، وقت این میشه دعا. بگیم که من آرزو دارم که زائر شما باشم. یکی از بهترین نعمتها در برزخ همین زیارته. امام صادق علیه السلام فرمودن ارواح المؤمنین فی حجرات فی الجنه، در منزل‌های ویژه تو بهشت برزخی زندگی میکنن، یأکلون من طعامها و یشربون من شرابها و یتزاورون فیها. ارزم این یتظاورون فیها، تظاور زیارت طرفینی هست. شما به دیدن امام حسین علیه السلام میرید، امام حسین هم به دیدن شما میاد. الان که ما داریم زیارت میکنیم تقریبا زیارت یک طرفه دیگه، ما میریم مشهد، امام رضا شیخ خونه ما نمیاد، ما میریم کربلا، اما اونجا نه، زیارت دو طرفه هست. خب اینم یک مفهوم که در این صورت دیگه هم تو کشار کردن باید ما دعا رو در تقدیر بگیریم، بگیم که من آرزو دارم که زائر شما باشم. کی و کجا؟ چون در دنیا که این آرزو نیست، خب انسان زیارت میکنه دیگه، هر وقت دلش خواست چیکار میکنه؟ زیارت میکنه. ما تو برزخ دیگه نمیتونیم بگیم من دلم میخواد برم زیارت امام حسین. اونجا باید این مقام رو داشته باشه، این شایستگی باید داشته باشه که اون تظاهر در برزخ رخ بده، همینطور در بهشت و در قیامت. حالا راجع به زیارت در قیامت و در بهشت دیگه من عرض نمی کنم، فقط این حدیثی که قبلا خونده بودم خدمتون که پیغمبر فرمود هر کس این نماز وصیت رو هر شب بخواند زاحمنی فی الجنه، یعنی تو بهشت زانو به زانوی من خواهد بود، زائر همیشگی من خواهد بود. ولم یحس ثوابه الا الله عز وجل، و ثوابش رو هم غیر خداوند متعال هیچ کس خبر نداره. لا عزون آعزون به قبور کن، از این جمله برمیاد که اون زائرون لکم هم بیشتر همون زیارت چی بود؟ بدنی بود، زیارت مادی بود. گرچه اون که من عرض کردم کاملا همش درسته، زیارت میتونه زیارت روحانی باشه، میتونه حتی زیارت در عوالم دیگر باشد، زیارت در برزخ باشه، زیارت در قیامت باشه و زیارت در بهشت باشه، همه اونها درسته. اما خب این جمله بعدیش که میفرماید لا ازون آعزون به قبورکم، میرسونه که مهمترین مساق اون زیارت همون زیارت چیه؟ قبرشونه، زیارت قبر اونهاست. لائز و آئز هر دو معنای پناه بردن و پناه گرفتنه، منتها آئز اوز اونجا گفته میشه که نگرانی هست، ترس و وحشتی هست، به خاطر اون ترس و وحشت انسان به جای پناه میبره. لائز اعمه، اعم از این که نگرانی و وحشتی باشه یا نباشه. به همین دلیل شما نمیگید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، چون شیطان چیه؟ نگرانی ترس داره دیگه. چی میگید؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اونجا استعاذه هست، نه تلوز یا استلاذه. بسلام اعوذ نمیگیم، اعوذ اونجاییست که عامه، مطلقا انسان میخواد پناه داشته باشه، چه خطر تهدیدش بکنه چه نکنه، چه نگرانی باشه چه نه. اما شیطان چون سراسر خطر است و نگرانی است، اونجا دیگه انسان استعاذه میکند، که البته استعاذه خودش بحث مفصلی لازم داره که خارج از طور این شهر زیارت میشه، وگرنه خود استعاذه بحث مفصل لازم داره. پس فرق بین اعوذ و اعوذ مشخص شد. اعوذ یعنی از شر و از نگرانی، از ترس اون خطر پناه میبرم. علوزو نه، چه خطر باشه چه نباشه، من میخوام در پناهگاه باشم، حالا چه خطر تهدید بکنه چه تهدید نکنه. از همینجا روشن میشه که این که فرموده لا ازون به دنبالش فرموده آئزون، ذکر خاص بعد از عام برای تأکید، چون آئز خاص، لا از چیه؟ عامه. وقتی خاص بعد از عام میاد همیشه تأکید در کار هست، من میخوام پناه ببرم به شما، تأکید میکنم به شما پناه میبرم از هر نگرانی، از هر ترس و از هر خطری که منو تهدید میکنه، چه خطر ظاهری باشه چه باطنی، چه خطر جن باشه چه خطر انس باشه، خطر شیاطین، از شیاطین به شما پناه میبرم و شما قلعه مستحکمی هستید که هر کس در پناه شما قرار بگیره در امان خواهد بود. جالبه، ما داریم که حدیث قدسیش امام زهر علیه السلام فرمود کلمت لا اله الا الله حسنی، فمن دخل حسنی امن من عذابی. و داریم ولایت علی بن ابی طالب سلام الله علیه حسنی، این تحقق این از خونم که لا اله الا الله یا مسیر لا اله الا الله ولایت کیه؟ امیرون علیه السلام هست. پس اگر ما در دژ مستحکم اهل بیت علیهم السلام پناه داشته باشیم، در پناه خدا هستیم، در پناه اون دژ مستحکم لا اله الا الله هستیم. خب پس لاعظون عام بود، آعظون خاص بود، برای تأکید بیشتر که من از شر هر شیطانی به شماها پناه میبرم. عرض کردم که این پناه بردن هم که همون اجاره باشه به دو صورت بود، درسته؟ یه صورت پناه عام که همشون عرض کنم که مستجار هستن و همشون موجر هستن، یکی معنای خاص که هر روزی یک یا چند نفرشون چی بودن؟ پناه دهنده بودن. هر دوش اینجا هست. ما میتونیم هر روزی به هر کدوم از اینها پناه ببریم، چنانکه چه بخواهیم چه نخواهیم در پناه امام زمان علیه السلام هستیم. در اون نامه‌ای که ظاهر مرحوم شیخ مفید نوشته، در اون توقیه معروفش به شیخ مفید داره که اگر توجه و التفات ما به شما نبود، دشمن شما رو یک لحظه هم مجال نمیداد. همچون دانه‌ای که مرغ از زمین برمیچیند، دشمن شما رو از روی زمین محو میکرد، نابود میکرد. توجه ما به شماست که شما رو حفظ میکنه. خب ما در پناه امام زمان علیه السلام پیوسته هستیم. تحلیل عقلش هم عرض کردم، تحلیل عقلش هم بود گفتم که حقیقت عالم، هویت عالم همون هویت تعلقی است و اگر نبود توجه خداوند متعال و اگر نبود ارتباط ما با خداوند متعال، ما نبودیم. و این ارتباط هم با واسطه هست، که واسطه کیه؟ اهل بیت علیهم السلام. که تقسیم شده علل قاعده باید باشه، ما خبر نداریم. علل قاعده باید یک نسبتی باشه، علل قاعده باید نسبتی باشه، ما خبر نداریم. اینا داشته باشن خواهر را سوال میکنم، اونایی که با ائمه ارتباط ندارن چی میشه؟ مثل مونه بیم اونایی که خدا را قبول ندارن، آیا خدا بهشون روزی میده یا نمیده؟ ائمه علیهم السلام همونطور که مظهر صفت رحمانیت خدا هستن، مظهر صفت رحیمیت هم هستن. به تعبیر دقیق تر همونطور که مظهر صفت رحیمیتن، مظهر صفت رحمانیت خدا هم هستن. به اعتبار مظهریتشون نسبت به صفت رحمانیت، گبر و ترسا همه از مجرای فیض اونها چیه؟ فیض دریافت میکنن دیگه. فراموش نکنیم که ائمه علیهم السلام مظهر تام همه اسماء و صفات خدا هستن. گاهی سوال میکنن که مگر نه اینکه خداوند ستار العیوبه، وقت چطور ائمه شاهد بر اعمال ما هستن؟ پاسخش چیه؟ هم مظهر علیمن هم مظهر ستارن. اینجوری نیست که فقط مظهر علیم باشن ولی مظهر ستار نباشن. اینجا هم همینطوره. اونها فقط مظهر رحمان که نیستن، مظهر رحیم که نیستن، مظهر رحمان هم هستن. نسبت به شیعیانشون دو تا مظهریت دارن، هم مظهر رحیمن هم مظهر رحمان. نسبت به غیر شیعیان چی؟ فقط مظهر رحمانن. بله. همین تو مفاتیح هست، ابتدای همون روزها خود شیخ عباس نقل کرده. ندیدم جایی تا نگهبان شب، جایی من ندیدم. نه اون که چیزه تحت عنوان وکیل و نمیدونم کفیل و چیزه همراه همزاد اونا رو اعتنا نکن. نه دیگه همین روایتی که یوم شب نیست، گفتن ایام ما هستیم نه لیالی. شب نداریم، روز داریم. البته روز معنی شبان روزه ها، ولی روزه نه شب. نخیر نخیر، بنیانگذارش علماء حکمای شیعه هستن، ولی هر انسان عاقل قبول داره. پروفسور حامدرگاه نه اون چی بود؟ هانری کوربن هم اومد بود ایران قبول داشت، سالها در خدمت علامه طباطبایی همین حکمت متعلقه رو یاد میگرفت دیگه. خب مستشفعون الالله عز و جل بکن. من از شما رو شفیع قرار میدم نزد خداوند متعال، یعنی شماها رو واسطه قرار میدم به سوی خداوند عز و جل، به وسیله شما شفاعت میجویم، واسطه قرار میدهم شماها رو نزد خداوند متعال. بحث شفاعت خب بحث قرآنیست و از بحثاییست که باز در ادبیات دینی ما برجسته تر هست. البته شفاعت رو همه مسلمان ها قبول دارن به جز وهابی ها، که اونها رو ما فرقه استعمار ساخته میدونیم، که اصلا ارزش این که بخواد انسان برای حرفشون مطلبی بگه ارزشی براشون قائل نیستیم، چون یه وقت یک عالم، هرچند ما نظرش رو قبول نداشته باشیم ولی نظرش ارزشمنده، یه وقت نه عالم نیست بلکه یه فرقه سیاسی استعمار ساخته هستن که فلسفه وجودیشون ضربه زدن به اسلام و تفرقه بین مسلمان ها و از کنم که اسلام ناب رو از بین بردنه. وهابیت رو انگلستان و اخیراً هم آمریکا و شیاطین و اخیراً هم صهیونیست ها حفظ میکنن، شکل میدن، جهت میدن برای فقط ایجاد تفرقه بین مسلمان ها، ضربه زدن به اسلام و منحرف کردن اسلام ناب، و اسلام ناب رو از مردم گرفتن. بنابراین ارزش این که ما بخواییم با اونها صحبت کنیم، این ارزش رو ندارن. حالا با پول و با قدرت و با قدرت سیاسی فعلا جایگاهی تو عالم پیدا کردن، ولی واقعی اینه که به لحاظ علمی، به لحاظ نظری، اینها اصلا ارزش نداره حرفاشون که انسان بخواد وقت صرف کنه. در این حال اگر خواستید کمی با وهابیت آشنا بشید، تاریخچه‌شو ببینید، خدمتتون عرض کنم که برخی از شبهات رو مثلا راجع به همین شفاعت رو ببینید، اون کتاب در ساحل حقیقت ما کتاب خوبی است. چون بنده دو تا کتاب در پاسخ اینها نوشتم، یکی پندارها و پاسخ هاست، دومیش که بنده سخنرانی همین تهران برای زباندانهای حج داشتم در سازمان حج و زیارت، این سخنرانی پیاده شده و شده مقدمه اون کتاب. تاریخچه پیدایش وهابیت رو ما تو اون سخنرانی مطرح کردیم. اون شبهاتی هم که اینا مطرح میکنن که از قبل بوده و تو این کتاب دوباره اومده، قریب به 50-60 از شبهاتشون رو پاسخ گفتیم. از جمله همین شبهه‌ای که راجع به شفاعت مطرح کردن رو اونجا مفصل توضیح دادیم. انتشاراتش زمزم هدایت، نشر مشعره، مشعره که همون نشر حج و زیارت، عنوانش در ساحل حقیقت دومیش، که عرض کردم که اینو نشر مشعر همه جا هست، یعنی همین تهران همه جا این نشر، این انتشاراتی هست. حالا تو اینترنت هم فکر کنم باشه این کتاب، نصر اینترنت هم میتونی دانلود بکن. خیلی خوب، پس شفاعت رو تقریبا همه مسلمان ها قبول دارن، یک مطلب قرآنی است. در قرآن آیات فراوانی راجع به شفاعت داریم. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه، یا لا یشفعون الا لمن ارتضا، یا اینکه فرماید که ولا شفیع یطاع. از این دست آیات قرآن زیاد داریم که بحث شفاعت مطرح کرده. روایت هم که فریقه نقل کردن، شیعه و سنی نقل کردن، که پیغمبر فرمود ادخرتو شفاعتی لأهل الكبائر من امتی. این حدیث رو فریقه نقل کردن و حدیث متواتری است که پیغمبر فرمود من شفاعتم رو برای صاحبان گناه کبیر از امتم ذخیره کردم. در روایت فراوانی داریم اونجاش میفرماید من اللیل فتهجد به نافلتن لک عسا ان یبعثک ربک مقاما محمودا. گفتن این مقام محمود همون مقام شفاعت کبرای پیامبره، اون مقام شفاعتی که خاص پیامبر هست. پس اصل شفاعت رو همه مسلمون ها به جز وهابی هاش درس کردم، اونا حسابشون اصلا باید حسابشون رو جدا کرد. ما کسی تکفیر نمی کنیم، نمی گیم که وهابی ها کافرن، ولی حقیقت اینه که از فرق مسلمون ها هم محسوبشون نمی کنیم، چون اصل پیدایششون استعماری است و حفظشون، و الان هم لطمه که اینها به اسلام میزنن، هیچ کافری اینقدر لطمه به اسلام نمیزنه که اینها دارن اینقدر مسلمان ها رو میکشند و لطو پار میکنند و اینقدر ضربه میزنند، اینقدر اموال مسلمان ها در راه ضربه زدن به اسلام مصرف میکنن، هیچ کس این کار رو نمیکنه. به جز اینها ما هیچ فرقه از فرق اسلامی رو نداریم که بخوان با شفاعت مخالف باشن. اما در اینکه حالا شفاعت چی هست؟ آیا شفاعت برای ازدیاد منافع هست، ترفیع درجات در بهشته، یا برای دفع مضاره که از جهنم نجات بدن به بهشت بیارن؟ دو تا نظر پیدا شده. یه دو گفتن که مثلا حشفیه گفتن که برای دفع مضار هست، و ایدیه گفتن که برای ترفیع درجه هست. گفتن کسی که جهنمیست تا ابد تو جهنم خواهد ماند، شفاعت فقط کارش اینه که تو بهشت درجاتو بالا میبره. ما معتقدیم شفاعت در هر دو شاخه هست. ما معتقدیم شفاعت هم برای دفع مضار، هم برای ترفیع درجه هست. هم تو بهشت شفاعت هست، هم تو جهنم. جهنم شفاعت میکنه پیامبر که از جهنم نجات بده بیاره تو بهشت. تو بهشت هم شفاعت میکنه که درجات پایین برن درجه بالاتر. هر دوش هست و اختصاص به یکی از اون چیزها نداره. چنانکه عرض کنم که درباره این که شفعا کیا هستن، باز گروه های مختلفی هستن، از جمله اهل بیت علیهم السلام، خود پیامبر، فاطمه زهرا سلام الله علیها که فریقه نقل کردن که بارها پیامبر به محسن و امام حسین فرمود انتما امامان ول امکما الشفاعه. الشفاعه الف لام بر سر چی اومده؟ اسم جنس اومده که چی میشه؟ افاده عموم میکنه. شفاعت عموم برای مادر شماست. حضرت معصوم سلام الله علیها میگیم که یا فاطمه تشفعینی فی الجنه فان لک عند الله شأنا من الشأن. شهدا حق شفاعت دارن، علما حق شفاعت دارن، از شاگردانشون و غیر شاگردانشون حق شفاعت دارن. از خونم که فرزندان از پدر و مادر حق شفاعت دارن. قرآن شفیع است، شافع مشفع است و ماحل ممحل است و انواع دیگری از شفاعت ها. نکته دیگر که من خیلی اجمالی دارم رد میشم، و یعنی این بحث شفاعت شاید خودش چند جلسه وقت میخواست که خاطرش توجه بشه، اما حالا یکم آشنا بشید بهتره. مطلبی که وجود داره اینه که شفاعت کجاست؟ روایت از امام صادق علیه السلام داریم که فرمودن که من نسبت به برزخ شما نگرانم، در قیامت شافعان مشفع ما هستیم و به داد شما میرسیم، اما از برزختون میترسم. اونجا دیگه شفاعت نیست. حالا سوال اینه که آیا در برزخ شفاعت نیست؟ این تو برزخ دیگه اصلا ولایت اهل بیت نقشی نداره؟ پس این همه روایت داریم که در برزخ ولایت همه کاره هست، کمبودهای بقیه امور رو پوشش میده. میگه اگه شما نتونستیم به نماز، میگه هر جا تو کم آوردی من هستم. به زکات میگه هر جا تو نبود کم آوردی من هستم. تو دنیا هم ما اونها رو شفیع قرار میدیم، میگیم یا وجیهن عند الله اشفع لنا عند الله. تو همین دنیا دیگه، حالا قیامتش بمونه. پس چرا در اون روایت و روایت از این دست داریم که شفاعت در آخرین مرحله قیامت، یعنی محاکمه تمام شده، حکم صادر شده، چون محکوم شده به جهنم رفتن، یا همون موقع یا میره جهنم، مده تو جهنم میمونه، وقت نوبت شفاعت میرسه، یا مثلا در اعراف منتظر میمونه تا شفاعت شامل حالش بشه و بهشتی بشه، چون در اعراف دو گروه هستن، یک گروه همون کسانی هستن که شایستگی بهشت رفتن رو ندارن و هم یطمعون، در قرآن تمام سوره اعراف داره که طمع دارن که برن به بهشت ولی هنوز نمیتونن برن تا شفاعت شامل حالشون بشه. خب این میشه آخر مرحله قیامت، یعنی همه کارا تموم شده، محکمه تموم شده، قیامت اصلا تموم شده و وقت نوبت شفاعت میرسه. پس ببینید که شفاعت دو تا معنا داره، یه معنای خاص داره یه معنای عام داره. به معنای خاصش بله، جاش تو قیامت، اونم آخری مرحله قیامت که دیگه همه چیزا تموم شد. به معنای عامش نه، همه جا هست، در دنیا هم هست. شفاعت یعنی وساطت، شفع به معنای زوجه، به نمازی که در نماز شب که خونده میشه دو رکعته میگیم چی؟ شفع. به اون یک رکعت میگیم چی؟ وتر. وتر یعنی تک، شفع یعنی زوج. این که کسی ذمیمه کسی بشه تا مشکلش حل بشه، خودش نمیتونه حرکت کنه، دست میره بلندش میکنه، میشه شفاعت. تو این میدان راش نمیدن، میخواد بره مسابقه فوتبال ببینه، راش نمیدن. یه نفر که خودش مثلا فرض کنید از ورزشکارا هست، میاد دستش میگیرش کارش میکنه، این میشه شفاعت. این میشه شفاعت. شفاعت به این معنا در دنیا هم هست، در برزخ هم هست، در اوائل قیامت هم هست. امام رضا علیه السلام فرمودن هر کس به زیارت من بیاد، من سه جا به دادش خواهم رسید، دستش خواهم گرفت و نجاتش خواهم داد. اون اوائل قیامت. یکی اون موقعی که نامه اعمال دست انسان ها میدن، که یکی از وحشک نامه که از سخت ترین زمان ها همین زمانه که انسان پرونده اعمالش رو میبینه. یکی اون زمانی که در محکمه عدل الهی استادن داره محاکمه میشن، اونجا من به دادش میرسم. یکی اون موقعی که میخواد از صراط عبور کنه، کنار صراط من به دادش میرسم. اینا دیگه رفتی به اون شفاعت معنای مصطلحش نداره. پس پاسخ این شد که شفاعت دوتا معنا داشت، که معنای عام بود، که معنای خاص. این مقدار کافی باشه. خب من شما رو شفیع قرار میدم نزد خداوند متعال که شما از من شفاعت کنید. و متقربان بکم الی، من به وسیله شما به خداوند تقرب میجویم. یعنی محبت شما، مودت شما، اطاعت از شما وسیله ایست برای تقرب من به خدا. چطور نماز قرب از صلاتو قربان و کل تقیین، چطور روزه باعث تقرب انسان میشه، حقیقت نماز، باطن نماز هم که اهل بیت علیهم السلام باشن، اینها وسیله تقرب ما به خدا هستن. طوری که مثلا محبت امیرالمومنین باعث میشه انسان به مقصد برسه. این حدیث رو باز فریقه نقل کردن که پیغمبر فرمود لوشتم الناس علا خب به علی ابن ابی طالب لما خلق الله النار. خود اصلا جهنم رو خلق نمی کرد. اگه محبت بود، این محبت انسانها رو به خدا نزدیک میکنه. اون حدیث باز، این حدیث هم فریقه نقل کردن که فرمودن علا من مات علا حب محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم. مات شهیدن، مات سعیدن، مات مغفورن له. همینطور ادامه داره حدیث. یعنی محبت اهل بیت و پیامبر و اهل بیت باعث میشه انسان شاهد بشه، شهید بشه و خوشبخت بشه و آمرزیده بشه. به هر حال محبت اینها باعث میشه که انسان به خدا نزدیک بشه. منطقه این محبت هم علل و اسبابی داره. عمده ابزاری که نتیجهش میشه محبت معرفته. اگر ما بتونیم اهل بیت رو بشناسیم و پرده از این چهره زیبای زیبا که هنرنمایی جمیل مطلقه، خدا با آفرینش اهل بیت علیهم السلام واقعا هنرنمایی کرده، اگر بشه پرده ها کنار بره و ما لیاقت، ظرفیت و توانایی مشاهده این جمال‌های کم نظیر رو داشته باشیم، حتما دوستشون خواهیم داشت. چرا؟ چون ساختار وجودی انسان اینجوری است. دل انسان طوری خلق شده که هر جا زیبا ببیند جلب اون زیبا میشه. ساختار وجودی انسان اینجوری است که به هر جمالی جذب میشه. منتها حالا خود زیبایی مراتبی داره. زیبایی حسی هست، چهره زیبا، گل زیبا، نمیدونم صدای زیبا، بوی زیبا، نمیدونم زیبایی دیگه، زیبایی حسی که انسان با حواسش لذت میبره از این زیبایی و درک میکنه، با چشمش زیبایی رو درک میکنه، میگه این زیباست و لذت میبره. از این بالاتر زیبایی عقلیه، اون زیبایی رو کمن کسانی که درک کنن و لذتش قابل قیاس با اون لذت زیبایی مادی نیست. از اون بالاتر اون زیبایی که قلب انسان بگه زیباست، و تا میرسیم به زیبایی روحی که جان انسان، روح انسان زیبا بدونه. حالا اهل بیت علیهم السلام همه این مصادیق زیبایی رو داشتن، هم چهره ها زیبا بود، هم منطقشون زیبا بود، یعنی عقل انسان لذت می برد از منطقشون، از سخنشون، از کلماتشون، هر کلامش عقل انسان رو غرق در لذت می کنه. هم فضائل و مناقبشون انقدر زیباست که قلب انسان لذت می بره از لطفشون، از محبتشون، از سخاوتشون، از شجاعتشون. اینا دیگه زیبایی هست که قلب انسان ازش لذت می بره. خلاصه اینها شاهکار زیبایی هم در آفرینش که خدا خلق کرده. عرض کردم خدا هنرنمایی کرده با آفرینش اهل بیت علیهم السلام. امکان نداره انسان این تابلوی بی نظیر رو ببیند و عاشقش نشه. اگر نشه از دو جا اشکال هست: یک، انسان نیست، یعنی دل نداره، دل نداره. دو، ندیده پرده هایی جلو این تابلو رو گرفته که نتونست حقیقت رو ببینه. پس برای رسیدن به، برای درک زیبایی اهل بیت، برای اینکه ما به محبت اهل بیت برسیم، راش چیه؟ معرفته. با معرفت ما درک میکنیم این زیبایی رو، درک کردیم حتما محبت خواهد آمد. وقت محبت که اومد دیگه، وقت مصادیقش هم خواهند رفت، پیدا خواهد شد. مهمترین مصداقش اطاعته. اگر کسی اطاعت نکرد، معلومه که این محب صادق نیست، دروغ میگه. کسی دوست داشته باشه نافرمانیش رو نمی کن. اگر نافرمانی میکنه، دلش رو به درد میاره، معلومه که چی میگه؟ دروغ میگه. میگه من تو رو دوست دارم ولی خلاف خواستش عمل میکن. پس ما اگه بخوایم اون مظهر زیبایی رو ببینیم، یا به تعبیر دیگه علامت زیبایی رو ببینیم، علامت زیبایی چیه؟ اطاعت از اهل بیت. این همون آیه قرآن هست: قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله و یغفر لکم ذنوبکم. از کجا میفهمیم که محبت صادقه؟ اطاعت. اگه از اهل بیت اطاعت کردیم، معلومه دوستشون داریم. اگه دوستشون داشت بشیم، معلومه که شناختیمشون. اینا بر هم مترتبن. اگر معرفت بیاد، برای شما بگید به دنبالش چی میاد؟ محبت میاد. اگه محبت بیاد، به دنبالش چی میاد؟ خب اگر اطاعت بود، نشانه اینه که محبت هست. اگه محبت بود نشانه اینه که چیه؟ معرفت هست. این راهشه که ما اهل بیت علیهم السلام رو دوست داشته باشیم، که دوستی اهل بیت، اطاعت از اهل بیت باعث قرب ما به خدا میشه، چون اهل بیت به خدا نزدیکن و هر کس به اونها نزدیک باشه چی میشه؟ به خدا نزدیک میشه دیگه. وقتی که دو چیز با هم نزدیک باشن، اون چیز سوم که به یکی از این دو تا نزدیک بشه چی شده؟ به اون دیگری هم نزدیک شده دیگه. اهل بیت نزدیکترین مخلوقات به خدا هستن، که معنی ولایت هم همینه. اهل بیت نزدیکترین مخلوقات به خدا هستن، هر کس به اهل بیت نزدیک باشد به خدا نزدیک است. پس ما توسط اهل بیت به خداوند تقرب می جوییم. متقربون بکن الیه، بابای سببیت، به سبب شما ما به خدا تقرب می جوییم. یه شخصی از اصحاب پیامبر بود، پیامبر خیلی دوست داشت. یه روز اومد پیامبر، خیلی ناراحت بود، پیامبر ازش پرسید چته؟ او یا رسول، من انقدر به شما علاقه دارم، انقدر علاقه دارم که تحمل نمی کنم که از این وقت نماز تا این وقت نماز دیگه شما رو ببینم. گاهی وسط روز میام در خونه شما میستم، انقدر میستم که یک بار شما بیایید بیرون، من چهره شما رو ببینم برمیگردم میرم خونه. امروز با خودم فکر میکردم که بعد اینکه از دنیا برم از دو حال خارج نیست، یا تو جهنمم، خب من تو جهنم، شما تو بهشت اصلا نمیبینم تو، یا تو بهشتم، من کجا و شما کجا، باز شما رو نمیبینم. قصه من از این هجران شما و از دوری از شماست. آیه 69 سوره مالکه نسا نازل شد که به نوعی تفسیر اون صراط الذین انعمت علیهم هم هست. این آیه 69 سوره مالکه نسا، و من یطع الله و الرسول فاولئک الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و الشهدا و الصالحین و حسن اولئک رفیقا. هر کس از خدا پیامبر اطاعت کند در زمره کسانی است که خدا بهشون نعمت بخشیده. فاولئک مع الذین انعم الله علیهم، اینا کیا هستن؟ پیامبران هستن، صدیقین، شهدا، صالحین، و اینها رفقای خوبی هم هستن. منظور اینه که راش اطاعته. با اطاعت انسان محب اهل بیت میشه و محبت اهل بیت وسیله تقرب انسان به خدا میشه. چون عرض کردم که اینها به خدا تقرب دارن و هر کس به اینها تقرب پیدا کرد به خدا تقرب پیدا کرده است. مقدمکم امام طلبتی و هوایجی و ارادتی فی کل احوالی و اموری. من هر حاجتی داشته باشم، هر خواستی داشته باشم، در همه حالات و همه کارهام شما رو عرض کنم که واسطه و مقدمه اون طلب خودم قرار میدم. وقتی ما هم چیزی از خدا بخوام، به وسیله شما از خدا میخوام، میگم خدایا به حق امیرالمومنین حاجت منو بده. خود امیرالمومنین وقتی میخواد از خدا چیزی بخواد چی میگه؟ خدا به حق امیرالمومنین حاجت منو بده. تو اون مناجات منظوم حضرت خدا رو به حق خودش قسم میده. یه بار دیگه هم زهره خدمتتون عرض کردم مطلب رو تو همین مناجات، بعد از مناجات خمس عشر که مناجات منظوم مولا امیرالمومنین رو نقل کرده، میگه که الهی به حق المصطفی و ابن عمهی و حرمت ابرار حمولک خوشو. به حق مصطفی که کی باشه؟ پیامبر باشه. و ابن عمش که کی باشه؟ امیرون خودش باشه. خود من تو رو به حق پیغمبر و خودم قسم میدم و حرمت ابرار اینها. بعد الهی فانشرنی علی دین احمد منیبا، حاجت شده تو خط بعدی میگه. خب پس این جمله اینه که هر کاری که داشته باشم، هر حاجتی داشته باشم، هر عملی داشته باشم، شما رو جلو کار خودم قرار میدم. یعنی پشت سر شما از خدا چیز میخوام، میگم خدایا من اگر از اینها بهتر داشتم، سراغ داشتم، حتما اونها رو میآوردم. تو همین زیارت جامعه کبیر فکر کنم این جمله باشه که آخره زیارتی میگیم که خدا اگر من از پیامبر و اهل بیت پیامبر آبرومندتر سراغ داشتم، اونها رو قرار میدادم. بله، اللهم انی لو وجدت شفعاء اقرب الیک من محمد و اهل بیت الاخیار، اللهم صل علی محمد. الائمة الابرار لجعلتهم شفعائی. خدا اگه من از اینا بهتر داشتم چیکار میکردم؟ ولی ندارم بهتر، پس اینها رو شفیع و واسطه خودم قرار میدم. بعد میگیم فبه حق هم الذی اوجبت لهم علیک اسألو کن تدخلنی الاخر. بنابراین معنا این شد که من بعد از این که به وسیله شما به خدا من تقرب جستم، بعد از این که از کنم که شما رو شفیع خودم قرار دادم، شما رو جلو همه حاجت های خودم قرار میدم و هرچی میخوام از شما به وسیله با وساطت شما میخوام. اینجا به دو صورت انسان میتونه کار انجام بده. یک صورتش همینه که بگه خدایا به حق اینها که پیش تو محبوبن و خودت حق اونها رو بر خودت مقرر فرمودی، قسمت میدم که حاجت منو بدی. این خیلی خوبه، این همون شفاعتیست که کاملا مورد قبول هست. دوم این که به این شکل بگیم که ای کسی که پیش خدا آبرو داری، تو از خدا بخواه. اون شکل اول خودمون از خدا میخوایم، بعد خدا رو به اینها قسم میدیم یا به حق اینها از خدا میخوایم. در دومی نه، اونو از اونها میخوایم که از خدا بخوان. میگیم یا وجیهن اندالله اشفع لنا اندالله، تو از خدا بخوان. ای کسی که پیش خدا آبرو داری، تو که آبرومند درگاه خدا هستی، از خدا بخوان. هر دو صورتش خوبه، اما نامناسب اینه که ما به خود اینها بخوایم بگیم که حاجت منو بده، نه اینها رو واسطه قرار میدیم. اینا داشته باشید، چون این ادبیات متأسفانه توی بعضی از مدها و غیر مدها مشاهده میشه. البته اونا ازشون بپرسید توجیهشون درسته، میگن که خب ما میدونیم که خدا راضیه که این کارو اینها انجام بدن، کارو به اونها واگذار کرده، اینها ولی خود از این حرفی از این قبیل هست. اما دشمن از این ادبیات سوء استفاده میکنه. ما باید جلو سوء استفاده دشمن رو بگیریم. و قرآن فرماید یا ایها الذین آمنوا لا تقولوا راعنا فقولوا انظرنا واسمعوا. نگید راعنا که دشمن سوء استفاده کنه. چی بگید؟ بگید انظرنا. شما همون ادبیات بگید تو این همه متون دینی ما اومده. اینا داشته باشید، چرا نمیگی که مستقیما بهشون بگی که من از شما حاجت میخوام؟ میگه نه، من شما رو مقدم و جلو حاجت خودم قرار میدم. مقدمکم امام طلبتی، من شما رو جلو حاجت خودم قرار میدم. طلبتی و حاجت اینجا ویرگول گذاشته، بیخود گذاشته، این بلاسترش اشتباس. و حوائجی و ارادتی فی کل احوالی و اموری. این ادبیات درسته که من شماها رو واسطه قرار میدم، میگم خدایا به حق اینها که پیش تو آبرو دارن حاجت منو بده، یا به شما میگم شما که پیش خدا آبرو دارید از خدا بخواهید حاجت منو بده. به هر حال دعا باید به خدا باشد، خواندن غیر خدا شرک است. تمام، این نکته بود که حتما عنایت خواهید فرمود. بسیار خوب. مؤمنون به سرکم و علانیتکم و شاهدکم و غائبکم و اولکم و آخرکم و مفوضون فی ذالک کلی الیکم و مسلمون فیه معکم و قلبی لکم مسلم و رأی لکم تبع و نصرتی لکم معده حتی یحیی الله تعالی دینه بکم و یرد دکم و یرد دکم فی ایامه. و یسرکم لعدله، که اینا رو دیگه ظاهرا نتونیم ما به انجام برسونیم چون اینا به هم متصلند. تحمل مؤمنون به سرکم بمونه بس. من به سر رو علانیه شما ایمان دارم، به شاهدتون و غایبتون ایمان دارم. شاهدشون مثل امامی که در محضرش بودن و غایبشون مثل کسان مثل امام زمان علیه السلام که غایبه. ما هم به غایب شما ایمان دارم، هم به شاهدتون، هم آنچه که پنهان دارید رو من قبول دارم، همون چه که آشکار میکنید، هم اون اسراری که صلاح ندیدید که افشا بشه رو من بهش ایمان دارم، هم اون چه که آشکار کردید، هم به اولتون ایمان دارم که امیرالمومنین باشه، هم به آخرتون که امام زمان علیه السلام باشه، یا هم به اون کسانی که مقامشون اول ایمان دارم، هم به اون کسانی که مقامشون اول نیست، در حد مقام اول نیستن. حالا چه ترتیب باشه به همون شکلی که عرض کردم، چه درجه باشه، به همش ایمان دارم. و مفوضون فی ذلک کلیه الیکم، در همه این امور من کارو به شماها واگذار میکنم. حالا اینها بمون انشاءالله تا فرصت دیگه که اگه حیاتی بود و توفیقی بود، و عرض کنم که ما هم از طرف خداوند انشاءالله هم توفیق داشتیم، هم سعادت داشتیم، هم چون همین هوا جمع بشه، یکیش نباشه دیگه انسان به جایی نمیرسه. یعنی اگر خدا نخواد هیچ کار نمیشه. ان شاءالله که خدا بخواد، و ان شاءالله دلهای ما را به نور قرآن، به نور ایمان، به نور معرفت روشن بفرماید، بحثا گفتن ها و شنیدن ها را از بهترین عبادات من قرار دهد، توفیق عبادت و بندگی، ترک گناه، خدمت به اسلام، دفاع از اسلام و همه ما عنایت بفرماید، توفیق شرکت فعالانه در این انتخابات و رأی دادن به کسی که مورد رضای خدا و پیامبر اهل بیت هست به همه ما عنایت بفرماید، این انتخابات رو به نحو احسن به نفع اسلام و مسلمین به انجام برساند، رهبر معظم انقلاب محافظت بفرماید، قلب مقدس امام زمان علیه السلام از ما خوشنود بفرماید، ماها را از سربازان و یاوران و شیعیان و مدافعینش قرار بدهد، در فرج حضرتش تعجیل نیاد بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی